کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
همانطور که گفتم او داشت حرف می زد و حالا به لحنی روان و آرام رسیده بود. او تنها کسی بود که لو برایش دیوانه بود. دیگ چه؟ آه، دیگ مثل بره بود. آنها خیلی با هم خوش بودند، اما لو منظور دیگری داشت و من هرگز آن را به حساب نیاورده بودم. چنان نگاه هم می کرد که گویی ناگهان به واقعیت باور نکردنی و به گونه ای ملال انگیز، گیج کننده و بیهوده رسیده، و آن اینکه این مرد 40 ساله نحیف، بیمار، باریکندام و ظریف که با کتی مخملی در کنارش نشسته، روزی هر روزنه و پرز بدن نابالغش را می شناخته و می ستوده. در چشمهای خاکستری رنگ باختش به گونه بس رقتبار رابطه عاشقانه ما لحظه ای بازتاب یافت و مثل بزمی ملالنگیز، مانند پیکنیکی زیر باران که حوصله آدم را سر می برد، مثل ورزشی یک نواخت یا مثل تکه ای گل خشک که دنیای کودکیش را قالب گرفته، درنگ کرد و زود گذشت. در همان لحظه توانستم زانویم را با صدای تق ناتمامی بکشم، یکی از عادتهایی که از او گرفته بودم. دالی شیلر گفت ساده نباش، گذشته ها گذشته. من پدر خوبی داشتم، به گمانم به من این افتخار را داد، و به حرفهایش ادامه داد. خب، آیا می دانستم که کوئلتی مادر دالی را می شناخته و اینکه دوست قدیمیشان بوده، به رمزدیل می آمده تا عمویش را ببیند؟ توضیح: آیوری کوئلتی دندان پزشک در پاره 14 از بخش 1 داستان می آید و هامبرت می نویسد دندان پزشک شارلوت بود و عموی آن نمایش نام نویس که منظور کلر کوئلتیست. ادامه داستان. اوه، سالها پیش و در گروه کتابخوانی مادر سخنرانی کرده و جلوی همه بازوی برهنه دالی را کشیده و او را روی پاهایش نشانده، صورتش را بوسیده و دالی 10 ساله سخت از او خشمگین شده. آیا خبر داشتم من و دالی را در هتلی دیده، آن موقعی که روی نمایشنامه‌اش کار می‌کرده، همانی که 2 سال بعد دالی در بیردزلی آن را تمرین می‌کرد؟ آیا می‌دانستم که دالی بسیار کار بدی کرده، مرا به این باور کشانده که کلر پیرزن بوده نه مرد، یا شاید هم از خیشان او یا زمانهایی همدمش؟ و آه، چقدر نزدیک شده بودم. عکس او را مجله وایس منتشر کرده بود. روزنامه محلی برایسلند چاپ نکرده بود. بله، خیلی خنده دار است. لولیتا گفت که بله، این دنیا همش جوک است و اگر یکی زندگی نامه اش را می نوشت هیچ کس باورش نمی کرد. در این لحظه سر و صدای گرم و خودمانی از آشپزخانه بلند شد. دیک و بیل بودند و برای آبجو آمده بودند. از لای در متوجه مهمانشان شدند و دیک به سالن آمد. دالی گفت دیک، پدرم. صدایی پرتنین و خشن که برایم کاملا غریب بود، صدایی که نو و شاد بود و قدیمی و غمگین. علتش این بود که جوان در جنگ بخشی از شنواییش را از دست داده بود. چشمهای آبی سرد، موهای سیاه، گونه های گلگون و چانه نتراشیده. با هم دست دادیم. بیل با پروا که آشکارا به کار کردن با یک دست می بالید، قوطی آبجویی را که باز کرده بود برای من آورد. دلش می خواست برود. رفتار مؤدب پسندیده، از آدمهای ساده. از او خواسته شد بماند. آگهی آبجو. راستش من همین را ترجیح می دادم و همینطور خانم و آقای شیلر. من بلند شدم و روی صندلی جنبان نشستم. پشمک و خلالهای سرخ کرده سیب زمینی را که دالی برایم آورده بود با ولع می جویدم. مردها به پدر شکننده حساس به سرما، از دنیای پیر نسبتاً جوان اما مریض با کت مخمل و جلیقه کرم رنگ شاید نایب کنت نگاه کردند. خیال می کردند آمدم بمانم و دیک با ابروهای چین انداخته که نشان می داد سخت در فکر است گفت دالی و خودش می توانند روی تشکی توی آشپزخانه بخوابند. آرام دستی تکان دادم و به دالی گفتم در راه ریدزبرگ بودم که به اینجا سر زدم. آنجا دوستان و هوادارانم برایم برنامه‌ای ترتیب دادند. دالی با کمک فریادی خاص حرف مرا به اون منتقل کرد. در این لحظه بود که متوجه شدیم از یکی از معدود شست‌هایی که برای بیل مانده خون می آید. نشان می داد که فقط دور خودش نمی چرخیده بلکه کاری هم می کرده. وقتی دالی روی دست مرد خم شد دیدم بخش تیره میان پستانهای سفیدش چقدر زنانه است. هرگز پیشتر آن را این گونه ندیده بودم. دالی او را برای دوا و درمان به آشپزخانه برد. چند دقیقه، 3 یا 4 دقیقه کوچولوی بیپایانی که از گرمای مصنوعی میان ما پر بود، من و دیک تنها ماندیم. او روی صندلی سخت نشست و ابروهایش را در هم کشید و خودش را با مالیدن ساعد دستهایش مشغول کرد. خیلی دلم می‌خواست با ناخن‌های تیز عتیقه و بلندم جوش‌های سرسیاه روی پره‌های دماغ عرق کرده‌اش را فشار دهم و خالی کنم. چشم‌های غمگین زیبایی داشت و مژگان بلند و دندان‌های بسیار سفید. سیبک گردنش خیلی بزرگ بود و پرمو. چرا اینها درست اصلاح نمی‌کنند این جوان‌های عزولانی؟ او و دالیش روی آن مب دست کم 180 بار آمیزش داشتند، شاید هم بیشتر. پیش از آن دالی چند وقت او را می شناخته. حس حسودی و دلخوری در کار نبود، مسخره است، اما هیچ حس حسودی و دشمنی در میان نبود. هیچ حسی به جز اندوه و حالت تهوع نداشتم. حالا داشت دماغش را می مالید. مطمئن بودم وقتی سرانجام دهانش را باز کند با تکان آرام سرش خواهد گفت این دختر بچه معرکه است آقای هیز، واقعا معرکه است و مادر معرکه هم می شود. دهانش را باز کرد و جرعه ای از آبجوش را نوشید. همین به او قیافه متین و خوشنود داد و باز نوشید تا دهانش کف کرد. بره بود. پستانهای فلورنتینش را با همین دستهایش گرفته بود. ناخونهایش سیاه و شکسته بود، اما بند انگشتها، استخوان مچ و مچ قوی و خوش ترکیبش به مراتب از مال من بهتر بود. من با دستهای کج و معوج فلک زدم آنقدر بدنها را آزردم که جایی برای افتخار به آنها نمانده. لقب فرانسوی بندنگوشت های دهاتی درستی، انگوشت های نک پهن دوزنده استرالیایی، این است هامبرت. هامبرت توضیح: هامبرت در فصل اول کتاب به سالاد نژادهای مختلف در ساختمان ژنتیکیش اشاره می کند. ناباکوف در جایی گفته خیلی حواسم جمع بود که از ژن روسی استفاده نکنم. ادامه داستان. عالی. اگر او می توانست ساکت باشد من هم می توانستم ساکت بمانم. بیشک روی آن صندلی جنبان آرام بخشی که آدم را تا مرز مرگ می ترساند خیلی خوب می توانستم ساکت بمانم و کمی استراحت کنم، پیش از آن که به سمت آن جانور وحشی بروم و سپس غلاف هفتیر را درآورم و از کشیدن ماشش به ارگاسم و لذت برسم. من همیشه پیرو خوب آن حکیم وینی بودم، اما حالا دیگر دلم برای دیک می سوخت. توضیح: جانور وحشی یا همان کوئلتی. حکیم وینی منظورش زیگموند فروید است. ادامه داستان: اما حالا دیگر دلم برای دیک می سوخت، چون به گونه‌ای هیپنوتیزمی او را ترسانده و از گفتن آنچه در ذهنش بود این دختر بچه معرکه‌ای باز داشته بودم. گفتم: پس شما دارید می روید کانادا؟ دالی توی آشپزخانه داشت به چیزی که بیل گفته بود یا کاری که کرده بود می خندید. داد زدم: پس دارید می روید کانادا؟ کانادا نه. و باز داد زدم: منظورم آلاسکاست. دیک به لیوانش دستی کشید و خردمندانه سری تکان داد و گفت: خیال میکنم با اره دستش را برید، دست راستش را هم توی ایتالیا از دست داده. درختان ارغوانی زیبای بادام شکوفه دادند، دست سورئال کنده شده ای در میان تصویر ارغوانی امپرسیونیستی آویزان بود، تصویر دختر گلفروشی روی دست خالکوبی شده. دالی و بیل نوار پیچی شده دوباره نمایان شدند. به ذهنم زد که زیبایی سفید و قهوه‌ای و مبهم دالی مرد چلاغ را برانگیخته. دیک با دیدن آنها خیالش آسوده شد و با نیش باز از جایش برخاست. فکر میکرد بهتر است با بیل به کارشان برگردند و آن سیمها را درست کنند. فکر میکرد آقای هیز و دالی خیلی حرفها دارند که به هم بگویند و فکر میکرد دوباره پیش از رفتن من میآید. چرا این مردم این همه زیاد فکر میکنند و کم اصلاح میکنند و نسبت به استفاده از سمعک اینقدر مغرورند؟ لو با کف دو دست طوری به پهلوهایش زد که صدا داد و گفت: بنشین. و من به صندلی جنبان سیاه رنگ برگشتم. پس تو به من خیانت کردی؟ کجا رفتید؟ حالا او کجاست؟ از تاخچه روی بخاری عکس برقی مقعری را برداشت. زنی پیر، سفید، تنومند، شاد، با پاهای چنبری و پیراهنی بسیار کوتاه. پیرمرد با پیراهن و بیکوت، سبیل بلند و ساعت زنجیردار. پدر شوهر و مادر شوهرش بودند و با برادر دیک در شهر جنو زندگی می کردند. مطمئنی سیگار نمی کشی؟ خودش داشت سیگار می کشید. نخستین باری بود که می دیدم سیگار می کشد. کشیدن سیگار زیر سلطه هامبرت وحشتناک مطلقاً ممنوع بود. در میان دود خاکستری شارلوت هیز رعنا از گورش برخواسته بود. اگر دالی از گفتن جای او خودداری کند، از راه عمو آیوری پیدایش می کنم. به تو خیانت کردم؟ نه. نوک سیگارش را به سمت شومینه برد و به آن ضربه ای تند زد، درست همانطور که مادرش می کرد، و سپس مثل مادرش خدای من ناخنش را به لب پایینش کشید و کاغذ سیگار را از روی آن برداشت. نه، او به من خیانت نکرده بود. من یکی از دوستانش بودم. اودسا به او هشدار داده بود که کیو دختر بچه ها را دوست دارد و در حقیقت حقیقت خوبی است. یک بار به همین دلیل نزدیک بود به زندان بیفتد و خود کوئلتی هم می دانسته که دالی این را می داند. توضیح: کیو منظور کوئلتی است. ادامه داستان: بله. آرنج در کف دستش، پوف، لبخند، دمیدن دود سیگار، پرت کردن خاکستر سیگار. مدتی از خاطره ها یاد کرد. با خنده گفت: کیو درون هر کس و هر چیزی را می دید، چون مثل من و خود او نیست، بلکه نابغه است، مردی بزرگ، بسیار باصفا. وقتی درباره من و خودش اعتراف کرد، از خنده روده بر شد و گفت این نظر کیو بود. در برخی موقعیت‌ها کاملا بی خطر بود که به او بگویی خب کیو، همه او را کیو صدا می زدند. 5 سال پیش از اردوی کیو، چه همزمانی عجیبی، او را به مزرعه رفیقی برده بود. یک روز رانندگی از الفینستون بود. اسمش راستش یک اسم مسخره، مزرعه داک داک. میدانی که کاملا مسخره است، اما حالا دیگر اهمیت نداشت، چون آن مزرعه ویران و نابود شده بود. توضیح: داک داک واژه منسوخ از خاورزمین به معنای آمیزش جنسی و همچنین برگرفته از واژه دک فارسی به معنای وضعیت اهریمنی و شوم. توضیح آلفرد اپل. ادامه داستان: منظورش این بود که حتی من نمی توانستم تصور کنم که آن مزرعه چقدر سرسبز بود. منظورش این بود که همه چیز داشت، همه چیز، حتی آبشار سرپوشیده. آن مرد مو قرمزی را که یک بار با ما را خوب گفت، تنیس بازی کرد، یادم می آید؟ خب، آنجا راستش مال برادران رد بود. برای فصل تابستان به کیو داده بودند. وقتی کیو و آن خانم آمدند، بقیه از آنها خواسته بودند که مراسم تاجگذاری برپا کنند و بعد خوشگذرانی کم مانندی، همان زمانی که تو نیمکره را می گشتی. خودت می دانی چه می گویم. چشمایش را به نشانه رضایتی ساختگی چرخاند. ادامه بده لطفاً. خب، برنامه این بود که کیو دالی را در ماه سپتامبر به هالیوود ببرد و ترتیبی برای آموزش و تمرینش بدهد. بخش‌های کوچکی در صحنه‌های مسابقه تنیس از فیلمی بر اساس فیلمنامه خودش به نام گلدن کاتس بازی کند و شاید حتی بگذارد در یکی از صحنه‌های بازی دو نفره در زمین تنیس کلیج استراک بازی کند. افسوس که هرگز به آنجا نرسید. حالا این خوک کجاست؟ او خوک نبود، از خیلی جنبه‌ها مرد بزرگی بود، اما همش به خاطر نوشیدن و مواد بود و خب البته از نظر جنسی هم هیولای کامل بود و دوستانش بردش بودند. من حتی نمیتوانستم تصور کنم، من هامبرت نمیتوانستم تصور کنم که در مزرعه داک داک چه کار کردند. دالی حاضر نشد با من همکاری کند، چون عاشق او بود و او دالی را بیرون انداخته بود. چه چیزهایی؟ آه، چیزهای عجیب، کثیف، هوس‌آلود. منظورم این است که این آقا 2 دختر داشت و 2 پسر و 3-4 مرد. همه باید برهنه می شدیم و به هم می پیچیدیم و پیرزنی هم از ما فیلم می گرفت. جاستین ساد هنگام شروع 12 ساله بود. توضیح: مارکی آلفونس فرانسوا دوساد، نویسنده و فیلسوف قرن 18 فرانسه که به روابط آزاد جنسی باور داشت و واژه سادیسم از نام او گرفته شد. ادامه داستان: دقیقاً چه چیزهایی؟ من را چنان مثل گریه مهار شده ای به زبان آورد که گویی حواسش به منبع درد رفته و به خاطر پیدا نکردن کلمه 5 انگشت دست استخوانی و متحرکش را باز کرد. نه، پشیمان شد و با آن بچه درونش از زیر گفتن جزئیات در رفت. حق داشت. با مشتش به بالش خاکستری رنگ کوبید و روی نیمکت به دیوار تکیه داد و گفت: حالا دیگر اهمیتی ندارد، چیزهای احمقانه، کثیف. به او گفتم: نه، من نمیخواهم با این پسرهای حیوان خوی تو. با بی‌اعتنایی تمام واژه لاتی مشمئز کننده ای را که ترجمه دقیق فرانسوی آن می شود سوفلر گفت. توضیح: سوفلر آمیزش دهانی. ادامه مد: نه، من نمیخواهم با این پسرهای حیوان خوی تو سوفلر داشته باشم، چون من فقط تو را میخواهم. خب، او هم من را بیرون انداخت. چندان چیز دیگری برای گفتن نبود. زمستان 1949 او و فی کار پیدا کرده بودند، نزدیک به 2 سال. در شهرهای کوچک از رستورانی به رستوران دیگر کار کرده بود و سپس دیک را دیده بود. نه، خبر نداشت آن یکی کجاست. حدس می‌زد در نیویورک باشد. البته اینقدر مشهور بود که اگر دلش می‌خواست می‌توانست در یک آن پیدایش کند. فی سعی کرده بود به مزرعه برگردد، اما دیگر مزرعه‌ای در میان نبود. سوخته و خاکستر شده بود و هیچ از آن نمانده بود، فقط توده‌ای از زغال باقی مانده از وسایل. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. چشمایش را بست و دهانش را باز کرد. یکی از پاهای توی دمپاییش را روی زمین گذاشت و به بالش تکیه داد. کف چوبی اتاق شیب داشت و اگر توپ کوچک فلزی روی آن می‌گذاشتی تا آشپزخانه قل می‌خورد. دیگر هر چه می‌خواستم بدانم می‌دانستم. هیچ میل نداشتم عزیزم را شکنجه کنم. جایی آن سوتر از کلبه بیل، رادیویی بعد از آمدن کسی از کار به خانه شروع کرد به خواندن آهنگی در باره سبکسری و سرنوشت، و اینجا او با قیافه داغان و دستهای رگ برجسته بزرگ سالانه و بازوهای سفید چون گوشت قاز، گوش کم عمر زیر بغل چرکین نشسته بود. لولیتای من در 17 سالگی، ناامیدان خسته، با بچه‌ای توی شکمش که هنوز هیچ نشده، برایش آرزو می کرد که در حدود سال 2020 با نام و آوازه ای بازنشسته شود. و من به او نگاه می کردم و نگاه می کردم و به همان روشنی که از مرگم خبر داشتم از این حقیقت آگاه بودم که بیش از هر چیز و هر کسی که روی زمین دیده و تصور کرده یا آرزوی دیدارش را داشتم عاشق اویم. او فقط نشانه محو شده ای از لولیتای کرک دار و پژواک برگ پاییز زده نیمفتی بود که روزی خودم را با چنان خروشی بر او غلطانده بودم. پژواکی بر لبه دره قهوه‌ای با درختانی بسیار و دور زیر آسمانی سفید و برگ‌های قهوه‌ای که گلوی رودباری را می‌گیرد و خفش می‌کند، و آخرین جیرجیرک در علف‌های هرز خشک. اما خدا را شکر فقط آن پژواک نبود که می‌ستودم. آنچه در کنار تاک‌های پیچان قلبم ناز پروریده بودم، گناه بزرگ تابناکم بود که کاسته شده و به ریشه رسیده بود. ارزگی خودخواهانه و عقیم، همه آنچه لعن کردم و پس زدم. توضیح: آنچه در کنار تاک های پیچان قلبم ناز پروریده بودم، گناه بزرگ تابناکم، بیتی از شعر مهتاب ها از پل ورلن. ادامه داستان: ممکن است مرا هو کنید و تهدیدم کنید که دادگاه را ترک خواهید کرد، اما آنقدر فریاد خواهم زد و واقعیت را خواهم گفت که گلویم بگیرد و دهانم را ببندند. پافشاری می کنم تا دنیا بداند که چقدر لولیتایم را دوست دارم. این لولیتا رنگ پریده و کثیف و گنده با بچه دیگر در شکمش، اما همچنان چشم خاکستری، هنوز مژگان دوده ای، هنوز قهوه ای فام مایل و قرمز و بادامی رنگ، همچنان کارمن سیتا، همچنان مال من. بیا زندگی را عوض کنیم، بیا برویم جایی که هرگز از هم جدا نشویم. اوهایو، جنگل‌های وحشی ماساچوست. حتی اگر چشم‌های او چون چشم‌های نزدیک بین ماهی کوچک شود و نوک پستان‌هایش ورم کند و ترک بردارد و دلتای ظریف و زیبای جوان و مخملیش آسیب ببیند و پاره شود، حتی آن موقع از عشق دیدن صورت عزیز و رنگ پریدت دیوانه خواهم شد، از صدای ناب و پرجنجال و جوانت. لولیتای من. توضیح: کارمن سیتا یعنی کارمن کوچک. ادامه داستان. گفتم: لولیتا، این شاید بی ربط باشد، اما لازم است که به تو بگویم عمر خیلی کوتاه است. خوب می دانی که از اینجا تا آن ماشین کهنه 20 یا 25 قدم بیشتر نیست، راه کوتاهی است. این 25 قدم را طی کن، حالا، همین حالا، همین طوری که هستی بیا و ما تا پایان عمر خوش و خرم زندگی خواهیم کرد. کاربن: می خواهی با من بیایی؟ چشمهایش را گشاد کرد و کمی خودش را بالا کشید، مثل ماری که ممکن است نیش بزند، و گفت: منظورت این است که فقط در صورتی آن پول را می دهی که من با تو به یک موتل بیایم، این چیزی است که می خواهی بگویی؟ گفتم: نه، به کل اشتباه برداشت کردی. دلم می خواهد این دیک از راه رسیده را ترک کنی و این سوراخ وحشتناک را، و بیایی با من زندگی کنی و با من بمیری و همه چیز با من. حرفایی با این معنی. با ادا و اشاره دست و صورت گفت: تو دیوانه ای. یک بار دیگر بهش فکر کن لولیتا، هیچ قید و شرطی در کار نیست، به جز این که شاید، خب، مهم نیست. خواستم بگویم به جز تأخیر در یک اعدام، اما نگفتم. در هر صورت اگر نیایی هم گنجت را میگیری. دالی پرسید: شوخی میکنی؟ پاکتی را که در آن 400 دلار پول نقد و چکی به مبلغ 3600 دلار بود به دستش دادم. با تأکید و نالان گفت: یعنی داری به ما 4000 دلار می دهی؟ صورتم را با دست پوشاندم و داغ ترین اشک زندگیم از چشمهایم سرازیر شد. احساس کردم اشک ها از لابلای انگشت هایم می پیچند و روی چانه‌ام می ریزند و مرا می سوزانند. بینیم بسته شد. نمی توانستم جلوی گریم را بگیرم. در این لحظه او دستش را روی مچم گذاشت. گفتم: اگر دستم بزنی می میرم. مطمئنی با من نمی آیی؟ هیچ امیدی هست که نظرت را عوض کنی؟ فقط همین را به من بگو. گفت: نه، نه عزیزم، نه. هرگز پیشتر مرا عزیزم صدا نکرده بود. گفت: نه، حرفش رو هم نزن. خیلی زود به کیو برخواهم گشت، یعنی دنبال کلمه ها می گشت. من در ذهنم واژه ها را برایش گیر آوردم. او دلم را شکست، تو کاملا زندگیم را. ادامه داد: به نظرم، وای. پاکت از دستش سر خورد و روی زمین افتاد، خم شد و آن را برداشت. به نظرم این آه از بزرگواری توست که همه این پول را به ما می دهی. همه مشکلات را حل می کند. از هفته بعد می توانیم شروع کنیم. لطفاً گریه نکن، باید سعی کنی بفهمی. بگذار یک آبجو دیگر برایت بیاورم. آه، گریه نکن. ببخشید که اینقدر خیانت کردم، اما زندگی همین است دیگر. دستم و انگشتانم را پاک کردم. او به هدیه توی دستش لبخند زد و خواست دیک را صدا کند که گفتم من یک دقیقه دیگر بیروم و نمیخواهم دیگر او را ببینم. کمی سعی کردیم موضوعی برای حرف زدن پیدا کنیم. نمیدانم چرا یک ریز دختر بچه بشاش 12 ساله‌ای جلوی چشمم می آمد و روی قرینه لعنتیم مثل ابریشم می درخشید و می لرزید. روی آستانه می نشست، به قوطی خالی سنگ می زد. دنگ. برای آنکه چیزی عادی بگویم نزدیک بود بگویم گاهی فکر می کنم دختر کوچولوی مککو چه شد؟ هیچ، بهتر شد؟ اما درست به موقع ساکت شدم که مبادا اسم او از دهنم درآید و بگویم گاهی فکر می کنم دختر کوچولوی هیز چه شد؟ سرانجام حرف را برگرداندم به موضوع پول. گفتم این مبلغ کم و بیش و خرج در رفته اجاره بهایی است که از خانه مادرش جمع شده. پرسید آن را سالها پیش نفروختند؟ نه. اعتراف کردم که این را به این دلیل به او گفته بودم که رابطه‌اش را کامل با رمزدیل قطع کنم. تا چند وقت دیگر وکیلی صورت وضعیت مالی را می‌فرستد. وضعیت درخشانی است. پس اندازهای کوچک که روز مبادای مادرش بیش و بیشتر شده بود. بله، حتما باید بروم، باید بروم و او را پیدا کنم و از میان برش دارم. چون می‌دانستم از پی لمس لب‌هایش جان سالم به در نمی‌برم، با هر قدمی که او و شکمش به سمت من برمی‌داشتند با رقص ظریفی عقب عقب می‌رفتم. او و سگ رفتارم را تماشا کردند. وقتی دیدم منظره ماشین قدیمی که از کودکی و زمان نیمفتیش سوار آن شده هیچ احساسی در او نیافرید، شگفت زده شدم. راستش با این شخصیت نکته سنجی که داشتم شگفت زده نشدم. فقط گفت که پرهایش کمی بنفش رنگ شده. من گفتم این هم مال اوست و من می توانم با اتوبوس بروم. خواست چرند نگویم. آنها با هواپیما به مشتری پرواز می کنند و آنجا برای خودشان ماشین می خرند و من گفتم این را از آنها به قیمت 500 دلار می خرم. توزی لولیتا قرار بود با دیک به سمت شهر جنو در آلاسکا پرواز کند که هامبرت می گوید به سیاره جوپیتر یعنی مشتری. برای او سفر لولیتا به جنو مثل سفر او به جوپیتر یا سیاره مشتری است. ادامه داستان. با این قیمت ما میلیونر می شویم. این را به سگ سرخوش گفت. به او گفتم کارمن سیتا، کارمن کوچولوی من. یک کلمه دیگر. این را به انگلیسی وحشتناک دقیقم گفتم. آیا 100% مطمئنی که خب منظورم فردا نیست و یا پس فردا، اما خب یک روز، هر روزی نمیخواهی بیایی و با من زندگی کنی؟ خدایی نو خواهم آفرید و او را با اشکهای سوراخ کنندم شکر خواهم گفت، فقط اگر تو این امید میکروسکوپی را به من بدهی. جمله هایی با این معنا. لبخند زنان گفت نه نه. هامبرت گفت همه چیزها عوض میشد. سپس هفتیرم را بیرون کشیدم. اگر خواننده فکر کند که بیرون کشیدم، فکر احمقانه ای کرده. این حتی به ذهن من هم نرسید که چون این کاری بکنم. عشق آمریکایی عزیز جاودانه مرده من فریاد زد خدا حافظ. چون اگر شما این را می‌خوانید او مرده و جاودانه شده، یعنی این موافقتنامه رسمی من با مثلا مقامات بود. توضیح: در قرارداد آمده که کتاب را پس از مرگ لولیتا منتشر کند. ادامه داستان. سپس گاز دادم و رفتم. در همین حال شنیدم که با صدایی پرتنین و خشن به دیکش فریاد می زد و سگشان مثل دلفینی چاق شروع کرد در کنار ماشینم جست و خیز کردن، اما خیلی سنگین و پیر بود و دیری نپایید که از دویدن منصرف شد. حالا داشتم زیر ریز بارانهای روز رو به پایان می راندم. برفا کن با آخرین سرعت می چرخید ولی نمی توانست به سرعت اشک‌های من کار کند.